روایت آخر، نقطه پایان، داستان مینا از مرگ و زندگی. از حاشیه های اقدام به خودکشی خیلی ترسیدم. زنده به گور، تیغ و ابریشم و سفر به انتهای شب انگار سگانه زندگیش باشد. روایت مینا از مرگ از آن دسته روایت های عادی مردن نیست. از آنها که تعریف می کنند بر سر یک حادثه تا پای از دست دادن جانشان رفتند و بازگشتند. روایت مینا قصه مرگ خودخواسته است که بارها به دلیل شرایط زندگی برای خودش رقم زده. قصه اقدام به خودکشی های پی در پی که وقتی در کنارش نشستم و او حالا بعد از سالها مرورش می کند، از اینکه هنوز زنده است و برای زندگی می جنگد ناراضی نیست. داستان اقدام به خودکشی دختری که 40 خورده‌ای سال سن دارد، عاشق محیط زیست و حیوانات است و حتی یک بار وقتی به مرگ فکر می کرده، نگرانی برای زندگی حیوانات خانگیش او را به این دنیا بازگردانده است. آدمی تحصیل کرده و شاغل که دستی بر هنر دارد. وقتی حرف می زند به چشمهایش نگاه نمی کنم. دستهایش بیشتر از چشمهایش حرف می زند. دستهایی با رکای برجسته آبی که موقع تعریف کردن داستانش هی به هم دیگر فشارشان می دهد و آدم این تصور را می کند که واقعا از اقدام به خودکشیش راضی نبوده و چه بسا خجالت هم می کشد. یک جاهایی از صحبت هم لکنت می گیرد و یک جورهایی مطمئن می شوم جلب توجهی در کار نبوده، اگر نباید با سری بالا برایم داستانش را تعریف می کرد. شرح روایتش با این جمله است: سابقه اقدام به خودکشی هایم خیلی یادم نیست. فکر می کنم 4 بار بود، اما خوب می دانم چرا هر بار سراغ مرگ رفتم. اولین بار شاید 15 سال سن داشتم. دلیل اولین خودکشی مینا به خاطر مسائل داخل خانه بوده. وقتی میخواهد دلیلش را بگوید اول خوب مکس میکند. انگار یک سفری به سالها پیش میرود و برمیگردد و میگوید: چون فکر میکردم هیچ کس من را در آن خانه دوست نداشت. یا مثلا وقتی تحقیر میشدم یا اتفاقی داخل خانه میافتاد، فکر میکردم من یک موجود اضافه داخل خانه هستم. البته از این ماجرا خیلی گذشته، ولی خب توی اون سن تصمیمم این بود و خواستم از دنیا بروم. یک بار آبی هوا میپرسم برای جلب توجه خودکشی کردی؟ در جا میگوید اصلاً. وقتی آدم تصمیم به خودکشی میگیرد شاید تا همان لحظه تحت فشار است، اما در لحظه اقدام انگار مسخ شده یا فقط میخواهی بروی و دیگر به اینکه جلب توجه کنی یا برای کسی مهم است یا خیر فکر نمی کنی. دفعه اول که این اقدام را انجام دادم سنم کم بود. وقتی دارو خوردم گیج شدم و خانواده متوجه حال عجیبم شدند و پرسیدن چه شده. همون وقت گفتم قرص خوردم که من را به بیمارستان لقمان بردند. آدمهایی را که خودکشی میکردم یادم از آن زمان آنجا میبردم و وای از آن روز. چون معده‌ام را شستشو دادن و آب زغال یا همچین چیزی میدهند بخوری که دارو را برگردانی. تا 2 روز مزه دهانت عجیب و غریب است و هی ببخشید زغال بالا می آوری. اما از آن بدتر رفتارهایی بود که در همان نیمه بیهوشی هم متوجهش می شدم. مثل یک حیوان، مثل یک آدم اضافی با من رفتار می کردند که انگار مهم نیستم. می پرسم شاید اینطوری باهات رفتار می کردن که دفعه دیگه همچی اقدامی نکنی. سری می گوید نه، چون من که خیلی سرحال نبودم که بخواهند چیز را به من حالی کنن. من تا 2 روز زغال بالا می آوردم و هی با خودم می گفتم اگر این بار اقدام به خودکشی کنم روش دیگری را امتحان می کنم یا جور دیگری می زنم که دیگر نمانم. حواشی بعد خودکشی تلختر است. وقتی از زغال و تلخیش و حال بدش می گوید انگار آدم یاد رمان سفر به انتهای شب سلین می افتد. یک بخشی از داستان سلین روایت می کند: لحظه هایی هست که تنهای تنها می شوی و به آخر هر چیزی که ممکن است برایت اتفاق بیفتد می رسی. این آخر دنیاست. خود قصه. قصه تو دیگر جوابگویت نیست و باید به عقب برگردی و سطح آدم ها هر که می خواهد باشد. در این جور لحظه ها به خودت سخت نمی گیری، چون حتی به خاطر اشک ریختن هم باید به آغاز هر چیز برگردی، به جایی که همه دیگران هستند. حالا مینا از بیمارستان به خانه آورده شده و دوباره بین آدم ها بازگشته است. از اتفاقات بعد از خودکشی و زنده ماندنش و از رفتار اطرافیان و سرکوفت‌های عجیبشان می‌گوید. داستان تیغ و ابریشم در سرم بود. مینا در همان سن و سال راهنمایی و دبیرستان باز هم سابقه اقدام به خودکشی داشته. وقتی می‌خواهد تعریف کند انگار ترتیب زمانی خیلی زیادی در خاطرش نیست و هی با خودش رو با انگشتانش محاسبه می‌کند. میگوید دفعه بعدی که اقدام به خودکشی کردم با مادرم دعوایم شده بود. مثلا شاید سال دوم دبیرستان بودم. یادم از آن زمان یک فیلمی بود به اسم تیغ و ابریشم و من این صحنه خودکشی با تیغ را در همان فیلم دیده بودم. پوستم را بریدم. خیلی هم گریه کردم و هی به خودم فحش میدادم چرا جرأت ندارم محکم تر بزنم. همون وقت مامانم هم در اتاقم را باز کرد و صحنه را دید. میدانید؟ مامانم هم نگران بود، هم دلش نمیخواست به من رو بدهد که انگار چه کار مهمی کردم و گفت به جهنم. اگر دلت میخواد بمیری پس بمیر. اما خب چون انقدر جرأت نداشتم محکم بزنم زنده ماندم. ترس از محیط بیمارستان. داستان اقدام به خودکشی های پی در پیش مرا یاد داستان زنده بگور صادق هدایت میاندازد. انگار مثل شخصیت اصلی این داستان قصد کرده هر طور شده خودش را از بین ببرد. ماجرای مردی که برای کشتن خودش روش‌های زیادی را امتحان می‌کند. در داستان زنده بگور آمده است. مرد اول تصمیم می‌گیرد که در خیابان خودش را جلوی ماشین بیاندازد، اما موفق نمی‌شود. بعد می‌خواهد که بیمار شود و بمیرد، ولی با اینکه جلوی پنجره باز می‌خوابد و خودش را خشک نمی‌کند، سرما نمی‌خورد و مریض نمی‌شود. عاقبت به این نتیجه می‌رسد که سم بخورد، اما سم هم در بدن او تأثیر ندارد. سراغ تریاک می‌رود و تریاک می‌خورد. چون یادش می‌آید زمانی که جوان بود و در ایران زندگی می‌کرد، روزی برای خرید تریاک به مغازه رفته بود. صاحب مغازه به او تریاک نداده بود چون فکر میکرد جوان است و ممکن است تریاک را برای خودکشی بخواهد، اما با خوردن تریاک هم نمیمیرد. ماجرای اقدام به خودکشی های مینا هم عجیب است. اصرار میکنم و میگویم مگر میشود ماجرای عشقی در کار نباشد و تو هی اقدام به خودکشی کرده باشی؟ میگوید فشارهای زیادی در خانه روی من بود. با مادرم خیلی مشکل داشتم، از سوی مادرم طرد میشدم، اما خیلی هم به مامانم وابسته بودم. فکر میکردم من باعث مشکلات زندگی خانوادگی من هستم، پس بهتر است نباشد. خیلی دعوا و درگیری داشتیم. اما این باری که تعریف میکنم وقتی اقدام به خودکشی کردم انقدر عجیب بود که واقعا ترسیدم. میپرسم چه مشکل عجیبی داشتی که این کار را انجام دادی؟ دستش را در هوا تکان میدهد. انگار فکری، خیالی یا داستان ناخوشایندی را میخواهد از ذهنش کنار بزند و میگوید مثلا اگر در خانه اتفاقی می افتاد، دعوای تحقیرم می کردن، همه جمع می شد و با یک جمله و دعوای آخر تصمیم می گرفتم خودم را از بین ببرم. اما در این اقدام به خودکشی آخرم اتفاقی رخ داد و به قدری ترسیدم که فکر خودکشی تا سالهای سال از سرم افتاد. من همیشه همه روش ها را بررسی می کردم که به وقت لزوم بتوانم از آنها استفاده کنم. از سوختن هم خیلی می ترسیدم. چون عکس کسانی را که خودسوزی می‌کردند در صفحه حوادث روزنامه‌ها دیده بودم و همیشه آرزو داشتم زیبا بمیرم. برای همین دنبال خودسوزی هم نمی‌رفتم. خلاصه آن خودکشی وحشتناکم را می‌گفتم. داروها را خوردم و شب خوابیدم. دیگر یادم نیست چه اتفاقی افتاد. انگار صبح زود بابا برای مدرسه رفتن آمده بود من را بیدار کند که هر چه صدایم می‌زند بیدار نمی‌شوم. دیگر یادم نیست. بعدا فهمیدم با آمبولانس مرا به بیمارستان بردند، اما خاطرم از وقتی در بیمارستان بیدار شدم فکر میکردم فقط یک شب تا صبح خوابیدم، اما واقعیت این بود 3 روز بیهوش بودم، یعنی واقعا تا پای مرگ رفته بودم، اما این بار خیلی ترسیدم. آخرین بار و زخمه تیغ و پشیمانی. بالاخره برای آخرین بار، این دفعه 13 میمیرد. این جملات بخشی از داستان زنده بگور است. حکایت یک مرد در اتریش که 13 برای مردن تلاش کرده بود و تروخ چرا وقتی مینا آخرین اقدام به مرگش را تعریف می کرد، انگار این کلمات داستان هدایت در سرم تداعی می شد. می پرسم از اینکه روی دست تیغ کشیدی و جایش مانده پشیمان نیستی؟ این سوال خودش را هم به فکر فرو می برد و می گوید حالا پشیمان را که نمی دانم، ولی همش دلم می خواهد جای زخم را قایم کنم. مثلا معمولا ساعت‌ها و دستبندهای پهن روی مچ دستم می‌بندم. ناخودآگاه تا کسی چشمش روی مچ دستم می‌افتد خجالت می‌کشم. دوست دارم جایش نباشد. این آخرین باری بود که مینا اقدام به خودکشی می‌کند. حالا از داستان بعد از آن سال‌هایش می‌گوید. اینکه چطوری برای ادامه زندگی با خودش جنگیده. من همه زندگیم، هر وقت پول داشتم پیش مشاور می رفتم. چون به دلیل فاصله سنی زیاد با خواهر و برادرم تنها بزرگ شده بودم. تنها جایی که حالم خوب می شد زمانی بود که پیش مشاور می رفتم. سالها اقدام به خودکشی از سرم افتاده بود تا اینکه یک اتفاق عاطفی در زندگیم رخ داد. یک زمانی نه به خاطر کسی که دوستش داشتم، به دلیل اینکه به من نارو زد و باعث شد زشتی های دنیا و آدم ها را ببینم، باز فکر خودکشی به سراغم آمد. من همیشه بین دوراهی مرگ و زندگی بودم. زندگی شیرین تر از مرگ است. مرگ انگار جزو خمیره این زن نیست که جلوی من نشسته است و هی نگاهش را می دزدد. باز این جمله کتاب هدایت در مغزم تکرار می شود. نه، کسی تصمیم خودکشی را نمی گیرد. خودکشی با بعضی ها هست، در خمیره و در سرشت آن هاست. نمی توانند از دستش بگریزند. اما در مورد این زن، مطمئن هستم که زندگی در خمیرهش بیشتر نشسته است تا مرگ. راست است، اگر کسی واقعا قصد خودکشی داشته باشد، راجب به آن حرف نمی زند. می گوید، ببین، زندگی خیلی شیرین است. آدم می گوید، اگر عزیزم را از دست بدهم، می میرم. اما میبینی عزیزش هم رفت، اما زنده ماند و زندگی را ادامه میدهد. میدانی؟ در این ناامیدی همیشه امیدی وجود دارد، اما آدمی که اقدام به خودکشی میکند، در یک لحظه همه فشارهایی که جمع شده او را به این حرکت سوق میدهد. آن لحظه کذایی که شاید واقعا بدترین لحظه زندگی تو هم نباشد، فقط فشارها باعث شده به هیچ چیزی فکر نکنی و فقط بزنی. اگر همان لحظه شاید یک نفر دستت را بگیرد، اصلا به مرگ فکر نکنی. یعنی از آن مسخ نجاتت بدهد. اما راستش وقتی تنهایی هایم زیاد می شود، باز همین فکرها به سرم می زند. ولی هرگز به این که اقدام به خودکشی کردم افتخار نمی کنم یا دربارش مانور بدهم. حتی وقتی برای مشاورم هم می خواهم ماجرا را تعریف کنم، رویم نمی شود در چشمهایش نگاه کنم. خودکشی باعث خجالت است. من همیشه آبرو برایم خیلی مهم بوده. اقدام به مرگ را از کسی تقلید نکردم. از سرگرمی‌هایش، از اینکه کتاب می‌خواند یا اقدام به مرگ را از کسی تقلید کرده است می‌پرسم. راحت می‌گوید: نه، فقط صادق هدایت را می‌دانم. اصلاً کسی را نمی‌شناسم که بخواهم همزاد پنداری کنم. حتی کتاب‌های او را هم هیچ وقت کامل نتوانستم بخوانم. شاید رمانگاری هم بود که تا همین چند وقت پیش اصلا نمیدانستم که اون هم خودکشی کرده است. مینا اخبار حیوانات و طبیعت رو دنبال میکند. خودش هم حیوانات خانگی دارد. میگوید الان به قدری نگران سرنوشت حیوانات هم هستم که سراغ مرگ نمیروم. اما خودکشی همیشه پس ذهنم جا خوش کرده است. یک وقتهایی هم میگویم اصلا هرچه تقدیر باشد پیش میآید. اما من مرگ را دوست ندارم. ذاتاً افسرده نیستم و وقتی زندگیم روی روال است، ذوق و شوق زندگی در من زیاد است. در اینجای بحث مشخص می شود سالها در شغلی مشغول بوده که با کودکان سر و کار داشته و در آن زمان هیچگاه به مرگ فکر نکرده و وقت گفتن از بچه ها بند بغضش یک بار پاره می شود. روایت مینا عجیب است. انگار سرشار از زندگی است، اما روی خط باریک زندگی راه می رود. انگار حالا دارد با تمام قوا تلاش می کند دست زندگی را بگیرد که نشان دهد قوی تر از مرگ است. اگرچه در حال جنگ بین مرگ و حیات است. دستهایش را در هوا تکان می دهد. انگار بخواهد بی صدا بگوید اگر دستم را بگیرند می خواهم بمانم. می پرسم از خودکشی آدم ها در این روزها چیزی شنیده ای؟ چه حسی داشتی؟ می گوید آزاد نامداری را کار ندارم. اما مثلا ماجرای مرگ شیده لالمی را دنبال کردم، همان که روزنامه نگار بود. هی به عکسش نگاه می کردم و می گفتم چرا این آدمی که انقدر می گویند سرزنده بوده باید خودش را از بین ببرد. خیلی برایش غصه می خوردم. می گویم حرف آخرت از روایت خودکشی را بگو. یک کلام با صدای آرام، سری که پایین انداخته و چشمهایی که بلندشان نمی کند و غمگین می گوید نقطه پایان.